گذاری دو بازی در گروه یک پیگیری میشه و ساعت 14:30 مثل کرمان با نیروی زمینی تهران و ساعت 17:30 تیم صدرنشین مهران با جوانان کوچین به مساف هم میروند. در ادامه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایتالیا امشب آتالانتا با لاتسیو و یوونتوس با اسپال ساعت 23:15 و فردا ناپولی با اسپزیا دیدار دارند. بامداد امروز هم تیم اینتر 2-1 همشهری خود تیم میلان رو شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا هم امشب در بازی مهم سریا با والنسیا و بارسلونا با رایو وایکانو ساعت 23:30 برابر هم قرار میگیرند. دیشب هم تیم‌های وایادولید، ویارال و بتیس با غلبه بر حریفان راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. هفته 20 لیگ جزیره هم امشب پیگیری می‌شود و در دیدارهای مهم چلسی با ولورهمپتون ساعت 21:30 و اورتون با لستر و منچستر یونایتد با شفیلد یونایتد ساعت 23:45 و فردا لیورپول با تاتنهام دیدار دارند. دیشب هم منچستر سیتی با 5 گل وست برونویچ رو برد و با یک بازی کمتر شده یک امتیاز در صدر جدول جای گرفت. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، در ادامه این مجموعه خبری پیک نیمروزی رو میشنویم با گزارش‌های خاص و ویژه. آقای رئیسیان سلام بفرمایید.
سلام به شما سرکار خانم ارمی، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی. عرض شود که با چند گزارش با پیک نیمروزی امروز با شنوندگان گرامی هستیم. شماره پیامک ما 30610 است. ابتدا بشنویم عناوین گزارش‌های امروز رو.
تو دو تا کانکس رو بردن بالا،
دو تا کانکس هلیکوپتر رفته خانم، دو تا کانکس با هلیکوپتر رفته،
با همون هلیکوپتر هم میشد مساله رو
بردن. میبریم انشالله، میبریم حتما میبریم.
مطالبه آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان از زندان در مرکز شهر سالهاست به علت مالکیتی که اداره زندان‌ها برای خود ایجاد کرده محقق نمی‌شد. حالا اما رئیس اداره میراث سمنان می‌گوید با هماهنگی‌هایی که وجود دارد امیدوارند زمینه مرمت و بهره‌برداری‌های مفید از این اثر تاریخی فراهم شود.
این ماشینای تویوتای سواری دو سه تا اونجا هست، این سه چرخه‌های موتور دار که اونجا هست، اینا وسایل نقلیه پاکستانی به نظر من نیستن، افغانی‌اند و این خیلی هم عرض کردم که مال یک سال قبل.
درود بر شما شنوندگان گرامی، عرض شد به حضورتون که آتش گرفتن یک مدرسه کانکسی و جانباختن یکی از نوجوانان بر اثر سوختگی در چند روز گذشته دوباره بحث لزوم احداث مدارس مناسب رو برای مناطق محروم مطرح کرده، موضوعی که همکارم خانم نوجوایی در گزارش خودش به اون پرداخته.
چند روز پیش بود که خبر حادثه آتش سوزی یک کانکس معلمان بر اثر اصابت سائقه در روستای کنگرستان سردشت دسفور خبرساز شده بود. در خبرها گفته شده بود که این حادثه در یک کلاس درس رخ داده، اما یک روز بعد این خبر تکذیب و اعلام شد که این انفجار در یک دور همی در محل اسکان معلم بر اثر انفجار پیکنیک رخ داده و سائقه علت این آتش سوزی نبوده. آقای مودت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان که از طرف وزیر مأمور رسید دیگه شده در گفتگو با پیک بامدادی میگه
بر اثر اصابت سائقه به کانکس محل استقرار دو تا از همکارای ما در منطقه چنگرستان سردش از توابه دسفول حریقی رخ میده و کپسول پیکنیکی که اونجا بوده آتش میگیره. بعضی وقتا براشون اونجا جمع میشدن دور هم یا سری میزدن به این همکاران ما، سه تا نوجوان هم دچار حریق و آتش سوزی میشن.
اما روز گذشته خبر درگذشت دانش آموز مصدوم این حادثه دوباره به سرتیتر خبرها اومد. آقای فرهمند فرماندار سردشت میگه برآمدگی هایی از داخل کانکس به سمت بیرونه که نشون میده منبع آتش در درون کانکس قرار داشته.
این کانکس سقفش کاملا در از سالمه. بعد بررسی های میدانی که انجام دادن متوجه شدن اونجا چون کپسول و پیکنیک و اینا یه تعداد زیادی اونجا بوده، متوجه شدن یه نشت گازی اتفاق افتاده و بر اثر یک جرقه اون آتش سوزی رخ داده. حالا این جرقه چی بوده و چطور اتفاق افتاده در دست بررسی که هنوز نتیجه ای ندادن.
آقای درخشانی مرد معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس در گفتگو با پیک بامدادی از آمار مدارس کانکسی در کشور خبر فرمید و میگه
شما در نقاطی که فعلا با امکانات موجود چاره ای جز استفاده از کانکس ندارین و قبل از استفاده از کانکس هم از چادر برای آموزش دانش آموز استفاده میشده، اینا در حال مدارس خوبی هستند و حدود 4000 کلاس درس کانکسی تو کشور ما داریم.
بر اساس این آمار اما به گفته فرماندار سردشت در دنسفول بیش از 100 مدرسه کانکسیه. آقای فرهمند
ببینین مدارس درس کانکسی تو منطقه سردشت ما حدود 11 تاست، ولی آمار کلی که در شهرستان دنسفول ما مدارس کانکسی داریم بیش از 100 خورده ای هستن، زیاد هستن.
حال جای این سواله که اساساً چرا به جای مدارس کانکسی اقدام به ساخت سازه‌های بتونی نشده. آقای مودت مدیکل آموزش و پرورش میگه این مدارس در مکانهای صعب العبور و در روستایی کم جمعیت واقع شده. هرچند آقای مودت در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسیده بود چطور کانکس به این مکان صعب العبور انتقال یافته اما مساله امکان ارسال نداشت، جواب قانع کننده ای نداده.
آقای مودت، خب من این سوالم پیش اومده چطور کانکس بردید اونجا ولی چیزای دیگه نمیشه برد؟ مثلا اونجا یه مدرسه ای رو ساخت؟
خب ما
خب کانکس رو چجوری بردید ولی مثلا مساله رو نمیشه برد؟
این منطقه ما خانم کانکس داشتیم، حالا دیگه بحثمون رو اینه. این منطقه منطقه کانکسیه دیگه، حالا ما در خدمت.
از آقای درخشانی مرد در خصوص کانکسای مدرسه سردشت پرسیدیم اینکه چرا در این مکان مدارسی با سازه بتونی ساخته نشده. رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور میگه برای بردن این کانکسا به این مکان از هلیکوپتر کمک گرفته شده.
ولی باز من جواب سوالمون نگرفتم آقای رخشانی، من چطور دو تا کانکس رو بردن با بالا؟
دو تا کانکس هلیکوپتر رفته خانم، دو تا کانکس با هلیکوپتر رفته.
با همون هلیکوپتر هم میشد مساله رو
میبریم. میبریم حتما.
هرچند باز هم جای سواله که وقتی به یک مکان با کمک هلیکوپتر کانکس رو میشه جابجا کرد، چطور امکان جابجایی مساله وجود نداره. آقای فرهمند فرماندار سردشت مقرون به صرفه بودن و کم هزینه بودن این کانکس ها رو دلیل استقرار اون میدونه و میگه
یک سازه ای رو اونجا بسازید مثلا شاید خیلی هزینهش مثلا 1 میلیارد بشه، در صورتی که اونجا یک کانکس مثلا 3x5 15 متری اونجا با 40-50 میلیون تومان اونجا میبرن مستقر میکنن.
در میان بررسی این موضوع البته متوجه شدیم به همت بنیاد برکت قراره 8 مدرسه با سازه بتونی در سردشت دنسفول ساخته و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
خب روزتون بخیر. ساعت 14:37:23 است. به تازگی تصاویری در فضای مجازی پخش شده که در اون گروهی مشغول خالی کردن روغن مایع به صورت فله‌ای در مرز افغانستان هستند. در مورد این موضوع از مدیر کل ناظر گمرکات خراسان رضوی سوال کردیم. آقای سلطان‌خان میگه که این تصاویر مربوط به مرز افغانستان نیست و شاید برای مرزهای پاکستان باشه. بشنوید.
خواستم در مورد اون تصاویری که توی فضای مجازی در خصوص این حالا روی تصاویر زده قاچاق روغن مایع به مرزهای افغانستان، میشه توضیح بفرمایید؟
بررسی ما اون تصاویرم به من نشون دادن، چون از جای دیگه پیگیری میکردم. بررسی که ما کردیم اون مربوط به خراسان رضوی و مرز دوغارون ما نیست. چیزی که به من دوستان گفتن اون مربوط به پاکستان و گمرکات سیستان بلوچستان، همون ماشینی که یک دونه موتورسیکلت هم اونجا هستش، یه دو تا ماشین هم هست، یک بنده خدای هم با لباس بلوچی یا با لباس پاکستانی اونجا واسطه عکس میگیرن، روغنای رعنا رو دارن جابجا میکنن، درسته؟
بله بله.
آره من تصاویر رو دیدم، برای همون من گفتم از آقای خاشی پیگیری بفرمایید.
البته مدیر کل ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان هم در گفتگو با خبر در گفتگو با پیک نیمروزی میگه که این تصاویر برای مرزهای پاکستان نیست و از طرفی هم یک سال پیش هم این تصاویر در فضای مجازی دست به دست میشده. بشنویم صحبت ایشون رو.
این فیلم رو که مشهد برای من فرستاد، من از مدیر گمرک ملکمون سوال کردم، چون بیشتر میخورد که اینا مال افغانستان باشه، اینا مال پاکستان نیست. این ماشینای تویتای سواری دو سه تا اونجا هست، این سه چرخهای موتور دار اونجا هست که روغن رو چیز میکنه، یا کامینای که تو اون تصاویر دیده میشه، اینا وسط نقلیه پاکستانی به نظر من نیستن، افغانی هن. و این فیلم هم عرض کردم که مال یک سال قبله. من از مدیر گمرکمونم پرسیدم، میگفت الان اون مارک روغنی که تو اون فیلم دیده میشه اصلا اونجا در حوزه مثلا سیستان که بخصوص اصلا نداریم از اون. این در گذشته بوده. حالا این فیلم چطور بعد از یک سال دفعه دست به دست شده من حقیقتا نمیدونم. منم یه دو ماهی خانم اینجا آمدم، اینم برای من فرستادن، من اخیرا اومدم خدمت شما. چیزا
خب پخش این جور تصاویر توی همچین شرایطی که برخی جاها در واقع و برخی شهرها شکایت میکنن از نبود روغن خوراکی جای تعجب داره، یا اینکه در بعضی از فروشگاه میبینیم که مثلا در کنار روغن باید حتما پفک نمکی هم بگیری تا به روغن بدن. به هر حال امیدواریم که این مسئله صحت نداشته باشه. شماره پیامک ما 3610 است.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما کاروانسرای تاریخی در مرکز شهر سمنان به هویت تاریخی خودش برمیگرده. این اثر 400 ساله و ثبت آثار ملی از حدود 3 دهه پیش تغییر کاربری داده و به زندان تبدیل شده بود. حالا با دستور رئیس قوه قضاییه کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان در اختیار شهرداری قرار گرفته و با نظارت میراث فرهنگی در حال کارهای عمرانی هست تا در آینده به یکی از مکانهای گردشگری تبدیل بشه. همکارم محسن بختیاری گزارش میده.
کاروانسرای تاریخی در مرکز شهر سمنان یکی از 999 کاروانسرای ساخته شده در دوران شاه عباس صفوی است با 400 سال قدمت که در سال 1352 ثبت آثار ملی شد. با توجه به شرایط و نیاز روزهای ابتدایی انقلاب این اثر تاریخی تبدیل به زندان شد.
آقا این ساختمون بغل دست ما چی بوده؟
این زندان بود و دادگاه انقلاب.
نماد فرهنگ ما هست که محصور مونده بود.
آزادی اثر تاریخی کاروانسرای شاه عباسی از زندان، آن هم در مرکز شهر، دغدغه 3 دهه گذشته مردم سمنان بوده. حالا 3 روز از سفر رئیس قوه قضاییه به سمنان گذشته و صدای کلنگ و آزادی کاروانسرا شنیده می شود. کاروانسرای تاریخی مرکز شهر سمنان که حدود 3 دهه در حصار سیمخواردارهای زندان شهر محصور شده بود، برایش طرح بازآفرینی تدوین شده. طرحی که به گفته آقای رضوی شهردار سمنان نوروز 1400 فضای داخلی کاروانسرا برای بازدید گردشگران آماده می شود.
با نظارت اداره میراث فرهنگی شهرستان سمنان، اون بخش از زوائد الحاقی به بنا و آسیبی که بنا خورده اون زودتر در دست کار قرار بگیره. از 2-3 روز آینده با حضور مشاوران خبره در حوزه مرمت آثار تاریخی در سطح ملی کارهای مرمتی خیلی زود آغاز خواهد شد.
مطالبه آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان از زندان در مرکز شهر سالهاست به علت مالکیتی که اداره زندان‌ها برای خود ایجاد کرده محقق نمی‌شد. حالا اما رئیس اداره میراث سمنان می‌گوید با هماهنگی‌هایی که وجود دارد امیدوارند زمینه مرمت و بهره‌برداری‌های مفید از این اثر تاریخی فراهم شود. آقای دوست محمدی،
از روزی که به حال آقای رئیسی دستور داد که کار شروع بشه، دوستان شهرداری سمنان وارد موضوع شدن و حالا شهردار هم به واسطه حالا که این کارها زیر نظر حتما سازمان میراث فرهنگی انجام بشه و نظارت سازمان روش باشه که تخریبی وقتی خدا نکرده انجام نشه، یک سری فضاهایی رو الحاق کردن به دیواره کاروانسرا.
درسته.
حالا به عنوان حیاط‌های به قولی سلول‌های ازش استفاده می‌شده، حیاط‌های باز و هواخوریشون. ما وقتی ورود پیدا کردیم کل این دیواره‌ها که به دیوار کاروانسرا چسبیده بود و با تمهیداتی که حالا میراث فرهنگی به شهرداری اعلام کرد شروع کردن به تخریب این دیوارهای الحاقی. یعنی اصلا کارهایی که الان داره اونجا انجام میشه فقط صرفاً حذف یه سری الحاقات خارجیه. بله، که تا طرح تهیه بشه انشالله بعد از اون بر اساس طرح پیش برن.
آزادسازی کاروانسرای تاریخی شهر سمنان از حصارهای زندان با حضور و دستور رئیس قوه قضاییه جایی برای کاغذبازی‌ها و روند کند اداری نگذاشت. در این میان موضوع مالکیت اثر هم موضوعی است که به گفته رئیس اداره میراث سمنان میبایست تعیین تکلیف شود.
اداره کل زندان ها تو سالهای اگر اشتباه نکنم 63 اینجا رو تصرف کرد و واسطه اینکه تبدیلش کنم به زندان. خب اون موقع سند نداشت این کاروانسرا و دوستان بعد از اون ماجرا رفتن سند گرفتن به اسم خودشون. یکی از مهمترین مسائلش اولا نقل و انتقال مالکیت هاشه که حالا هر در واقع سازمان میراث فرهنگی هم سری نقطه نظاراتی قانونی داره راجع به اینکه این کاروانسرا باید بازگشت بشه به دولت. یه بحثی هم شهرداری سمنان داره مبنی بر اون توافقی که انجام دادن و هنوز ما از متن اون توافق همچون اطلاعی نداریم، ولی خب طبعا اون توافقه به اطلاع اطلاع استاندار رسیده و آقای استاندار درخواست داده از آقای رئیسی که این کاروانسرا رو واگذار کنن به شهرداری. که حالا دستور مقام عالی قضایی باعث شد که این کاروانسرا رو واگذار کنن به شهرداری.
صدای بیل و کلنگ و هم همه های کارگران این روزها در کاروانسرای شاه عباسی خوشبختانه با صداهایی که معمولا نشانه تخریب و دستاندازی هاست متفاوت است. فرو ریختن دیوارهایی که خبر از بازگشت هویت تاریخی کاروانسرای شاه عباسی در مسیر جاده ابریشم می‌دهد. نگینی که در قلب شهر سمنان 3-4 دهه در پس سیمهای خاردار و دیوارهای بتونی زندانی بود و حالا میتواند با مساعدت در تسریع تملک و واگذاری مجددا در رونق گردشگری منطقه تأثیر فراوانی بگذارد.
خیلی ممنونم از شما خانم ها آقایان که امروز هم همراه ما بودید. آرزو میکنم که اوقات خوبی داشته باشید. شماره پیامک ما 3610 هست. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما سروران گرامی شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر باشه انشاءالله. 8 بهمن ماه 99 13 جمادی الثانی 1442 هست. در بخش دوم برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم. از این لحظه به بعد تا ساعت 10 شب، ساعت 14:47 هست و انشاءالله من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش در خدمتون خواهیم بود با این برنامه ها که عرض میکنم. فقه پویا لحظات دیگر پخش میشه و 15:30 زلال تاریخ با موضوع بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه و کارشناسی حجت الاسلام جباری تقدیمتون میشه و ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی رو پخش میکنیم که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان در این برنامه. ساعت 17 برنامه زنده به رنگ خدا توسط همکارانم تقدیمتون میشه و در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق قم هم میریم در ساعت 17:50. هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 17:31 است. پس از اون زمزم احکام پخش میشه که پاسخ میده به سوالات شرعی شما عزیزان و 18:40 برنامه توبا رو تقدیم حضورتون میکنیم که نمایشی است و انشاءالله این نمایش هم مورد توجهتون قرار بگیره. ساعت 19 خبر ببخشید 18:55 کلام امام رو پخش میکنیم و ساعت 19 خبرهای جهان اسلام پخش میشه. پس از خبرها مسابقه کتابخانی یار مهربان رو تقدیم علاقمندان میکنیم تا ساعت 19:30 که زمان پخش برنامه بشارت هست و حجت الاسلام عبازری به بررسی مباحث مهدوی میپردازند در این برنامه. ساعت 20:08 راز سرنوشت پخش میشه و مثل گذشته استاد فاضلی هیدجی به بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام میپردازند و انشاءالله ساعت 20:30 هم مجموعه نمایش باغ تماشا رو تقدیم علاقمندان میکنیم که قسمت 7 از نمایش مسیح کردستان در این مجموعه تقدیمتون میشه. 20:55 کلام ناب پخش میشه و بهره‌مند میشیم از سخنان شهید بزرگوار شهید سپهبد قاسم سلیمانی. و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم گفتگوی 21 رو همکارانم تقدیمتون میکنم به طور زنده. در پایان این بخش ساعت 21:30 هم برنامه برکرانه نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث تفسیری میکنیم که در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آمالی به تفسیر آیه 143 سوره مبارکه بقره میپردازند. انشاءالله با برنامه های مورد علاقتون ما را همراهی خواهید کرد. ساعت 14:50 هست و همراه شما فقه پویا رو 40 میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن. و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز، دوستان گرامی، همراهان رادیو معارف که با فقه پویا هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. با حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سعید داوودی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه مطالعات قرآن پژوهی و استاد دروس خارج حوزه علمیه قوم حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی، بحثمون رو در خصوص قاعده حریم حما یا همون حمایت از حریم حما پی میگیریم و از مباحث این عزیزان بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد مقیمی حاجی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین او، بندم خدمت حضرت عالی و استاد محترم جناب آقای داوودی و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. خدمت جناب استاد داوودی هم سلام میگیم و از حضورشون در برنامه فقه پویا سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر الناصرین و معین. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز فقه پویا و جناب استاد مقیمی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. ما بحثمون رو در خصوص این قاعده در سه محور مطرح کردیم و بخشش که باقی مونده در این مجال بهش میپردازیم. ابتدا مفاد این قاعده رو کارشناسان عزیز تبیین کردن که واقعا به چه معناست. گفته شد که اون نقطه کانونی حرام رو که شارع مقدس ما رو منع کرده از ورود به اونجا، یک حریمی و یک محدودهی براش قائل میشیم که در حقیقت با مراعات اون، یعنی عدم ورود به اون محدوده، دیگه مطمئن میشیم مرتکب حرام نمیشیم، یک لایه های حفاظتی و امنیتی. البته این مسئله رو همطور که گفتیم نسبت به یک سری از حرام ها که بسیار اهمیت دارن و ممکنه ما در پی عدم رعایت این محدوده دیگه برامون قطعی بشه که وارد حرام میشیم در این گونه موارد، که حالا توضیحات تکمیلی رو در زبان کارشناسان در فرصت‌های قبل شنیدید، الان هم قطعا یک اشاره اجمالی میکنن که مخاطبین این برنامه هم آشنا بشن. و وارد ادله شدیم که خب حالا اگر ما همچین قاعده رو میخوایم استفاده کنیم و بر حال فقها ها میخوان بهش استناد کنن با استفاده از این قاعده برای مصادیق حکم شرعی صادر بکنن، فتوا بدن، ادله این قاعده چی میتونه باشه که در برنامه قبل از زبان دو کارشناس محترم جناب استاد مقیمی حاجی و جناب استاد سعید داوودی ادله رو هم شنیدیم. در این برنامه قصد داریم وارد آثار بشیم، یعنی توجه به این قاعده و بهره مندی از این قاعده چه آثاری رو به دنبال داره. من ابتدا تقاضا میکنم از محضر جناب استاد داوودی که خودشون طراح این موضوع هستن و در حقیقت تولید فکر و تولید علم صورت گرفته در این بخش از مباحث فقهی، هم یک اشاره به تعریف این قاعده و تبیین موضوعیش داشته باشن و هم در خصوص آثار اون مطالبشون رو بفرمایید.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان و عزیزداری به جناب آقای مقیمی. در جلسات گذشته پیرامون قاعده حریم حما که یعنی حمایت از حریم حما صحبت کردیم، که حما به معنای اون قرقگاه هست و حریم به معنای محدوده و اطراف، حمایت به معنای محافظت. برای اینکه ما به نقطه کانونی گناه نزدیک نشیم، اون چه که از نظر شریعت گناه شمرده شده و بسیار مهم شمرده شده، یعنی ممنوع بسیار سختی شمرده شده. شارع اومده یه سلسله حریمی قرار داده و لایه‌های حفاظتی یا کمربندهای امنیتی قرار داده که ما یا مکلف انسان‌های معمول به اون نزدیک نشن تا اون نقطه قانونی آسیب نبینه. بله ممکنه کسی همه اینها رو بذاره و به اون نزدیک بشه، اما طبیعی است اگر یه مکلفی یه مسلمانی این سلسله کمربندهای امنیتی و حفاظتی رو مراعات بکنه، معمولاً دیگه به اون نقطه قانونی نمیرسه. ما داریم حرف میزنیم یعنی در انسان‌های معمول و مکلف. من گاهی تعبیر دارم میگم که خداوند دین رو برای ایمان سلمان ابوذر نیاورده، برای توده مردم آورده. مثلا احکامی که اومده اینه. گاهی ممکنه بگه بله سلمان ابوذر باشن در نقطه قانونم باشن گناه نمیکنم، بگه بله اونا که جای خود داره. شریعت اومده لناس داره بیان میکنه، بنابراین احکامش هم ناظر به همین مردمه، با این ویژگی هایی که انسان داره، امشاج نبتلی که خوبی داره بدی داره، میل به گناه داره، میل به خوبی داره، به اصلاح داره، به درستی داره، به پاکی داره، از اون سمت هم گناه هم اونو میکشه به شیطان عدو مبینه. چون شیطان عدو مبین هست لذا میبینیم که خداوند در امور حامه در برخی از امور اومده واجب کرده ترک رو، یا به عبارتی حرام کرده مقدمات رو. در برخی از اینا ممکنه که اولویت یعنی ترجیحی نه الزامی، داریم پیرامون این بحث میکنیم.
خیلی ممنون از حضرت عالی. خب اگر بخوایم به آثار بکارگیری این قاعده استفاده کنیم، قطعا مثالهای ملموس و مثالهایی که در زندگی روزمره ما الان هست در موضوعات مختلف خیلی میتونه کمک کنه به ضرورت پرداختن به این موضوع. گاهی در بیان مباحث نظری این اشکال وارد میشه که خب این مباحث نظری آثار و نتایج و فوایدش خیلی خیلی اندک و کم هست و پرداختن به این مسائل حداقل میشه گفت در اولویت نیست. آیا آثار بکارگیری و توجه به این قاعده به گونه ایست که خلاف آنچه که ما در مباحث نظری که حالا گفتم اشاره کردم به دست بیاد، یا اینکه نه واقعا آثار و نتایج زیادی رو به دنبال داره؟
بله اگر یک نظری و یک نظریه آثار عملی نداشته باشه اصلا نبایدن بحث بشه.
بله.
حالا گاهی در مقام فتوا هست یک مستنبطی میخواد از این قاعده استفاده کنه، این جای خودش داره. من میخواستم بحث بکنم ولی میترسم که این بحث ابتر و ناقص بمونه. واقعا باید بحث کرد یک فقیه مستنبط از این قاعده در کجا میتونه استفاده کنه. ممکن است که این قاعده با قاعده مقدمه حرام ارتباط داشته باشه و یا با قاعده معاونت بر اثم ارتباط داشته باشه، یا اگر رسیدیم به یک سلسله حریم جدیدی برای اون حرام قطعی، حرام قطعی که عرض کردیم از شارع میگیریم، حریم جدیدی برای او رسیدیم، آیا این حریم مانند حریم‌های مشابهی است که شارع حرام کرده یا نه، چگونه باید ما اون رو حکم برش صادر بکنیم؟ اینها یه بحثایی است که واقعا در جای خودش با صورت بگیره. ممکن است گاهی با تنقیه منات قطعی ببینیم که مشابه این رو شارع حرام کرده، امروز میبینیم که منات قویتر برای حرمت او وجود داره، فقیه از اونجا استفاده میکنه. اگر رسیدیم نه منات ضعیفه، ما که اخباری نیستیم، میگیم نه مشکلی نداره. اینا در جای خودش باید بحث بشه، اما آثار و کاربردش خیلی مهم هست. وقت به ضرورت میپردازه. حقیقی تو بحث مربوط به زم خانواده چند سال هم تدریس دارم و هم مشاوره دارم و با افرادی ارتباط دارم و دیگرانی که تو این وادی کار کردن، لااقل تو بحث خانواده من به این باور و یقین رسیدم آنچه را که قرآن و روایات ما حریمه هایی که قرار دادن، دقیقا اون حریمه ها بسیار مهم است. اگر اون مراعات نشه قانون خانواده آسیب میبین. یعنی کافی شما هر کسی به دادگاه ها یا مسائل مربوط به امور خانواده، مشاور خانواده نگاه بکنیم، اون خانواده های قانون هایی که آسیب دیده و از هم پاشیده، یک بخشش مربوط به این بود که این سلسله حریم ها مراعات نشد. اول با یه شوخی شروع شد با یه نامحرم، کم کم به یه شوخی جنسی رسیده. گاهی من چون اینا رو تعقیب میکنم تو حوادث، مثلا یه شخصی بوده گفته بله ما یه تاکسی تلفنی یه تاکسی گرفته بودیم با یعتی با شوهرم با اون راننده رفتیم، بعد من شمارش گرفتم، یه وقت گفته من کار داشتم، این گفت ما در خدمت شما هستیم، بعد من رو سوار میکرد هر جو بازار میخواستم برم، بعد کم کم گرم گرفتن و صحبت کردن و از مشکلات گفتن و او از مشکلات گفتن و من از مشکلات گفتن و یواش یواش رسید به اونجایی که نباید میرسید. اگر قرآن فرمود فلا تخزن بالقول، اگر فرمود خلوت با اجنبیه نشه، اگر امام به اون شخص فرمود شنیدم با فرانی درس و قرآن داری با اون زن ولی میری اونجا شوخی میکنی، در اون روایتی که امام صادق علیه السلام هست، چون میدونه این مسئله بسیار خطرخیزه. و امروز اگر نگاه بشه میبینه الان از فضای مجازی شروع میشه پیام هایی که داده میشن فراوان است. کافیست کارشناسانی بیان این رو بیان میکنن. من در حد خودم اطلاع دارم، کسانی که من اطلاع دادن دارم میگن. میبینی با یک پیام شروع شده، بعد طرف میگه خب ما با هم دیگه همکار هستیم، رفاقت داریم، یه عکس مثلا ببینیم، عکس خوبی داری، عکس عروسیت بفرست، از اینجا شروع میشه. بعد یواش یواش سوء استفاده